از این لحظه آقای امیر شهابی کارشناس برنامه در استودیو حضور دارند. سلام، شبتون بخیر آقای شهابی، خوش آمدید.
بله، من هم سلام عرض میکنم به شما، فکا خانم رکنی، و عرض سلام دارم به همه شنوندگان خوب برنامه نیستان. خوشحالم از اینکه مجدد این فرصت به من داده شد تا بتونم در خدمت علاقمندان به موسیقی باشم.
در خدمت شما. بفهمید که امشب در بخش گفتگو راجع به چه موضوعی قرار صحبت بشه؟
بله، امشب سعی میکنیم که نمونه هایی از موسیقی کلاسیک رو برای دوستان شنونده پخش کنیم که ملودی هاش ملودی های معروفیه و سعی هم کردم از دوره های مختلف این آثار رو انتخاب کنیم که هم بتونیم به دوره های موسیقی کلاسیک اشاره داشته باشیم و مختصری هم در خصوص آهنگسازان اونا اطلاعاتی رو به دوستان شنونده بدیم.
بله، تشکر میکنم. پس علاقمندان موسیقی کلاسیک آماده باشید، در بخش گفتگوی برنامه قطعاتی از موسیقی کلاسیک رو پخش خواهیم کرد با توضیحات آقای شهابی.
پیشتر بیشتر اونها چهار ضربی بودن، ولی در موسیقی والز این ضرب ها سه ضربی شدن که تأکید اول رو روی ضرب اول و قوی تر اجرا می کردن، ضرب های دوم و سوم به نسبت ضعیف تر. البته استثناءاتی داریم که ملودی از ضرب های دوم و سوم شروع میشه که به هر حال از این عدم توازن ضرب ها می بادن کمک می گرفتن برای اینکه بتونن تنوع سمعی هم برای شنونده ایجاد بکنن آهنگ سازا. نکته دیگه که در خصوص والز میشه اشاره کرد، شوپنی که والز های پیانویش به نام هست و دوستانی که علاقه من دارن کارهای پیانویی والز رو اجرا کنن میتونن کارهای فردریک شوپن رو اجرا کنن. در خصوص اشارات اگر بخوام نکته دیگه رو اضافه کنم شاید جالب باشه، این که یک مارشی داره به نام ایران اپوس 289 که در کارنامه کاری او از اون یاد میشه و سفارشی بوده که توسط پادشاهان قاجار به او داده میشه برای اینکه این رو بسازن و حالا مورخین یاد میکنن که یکی از پادشاهان سفری هم داشتن به اروپا و سرود ملی ایران برای ارکستری که اونجا بوده میخواستن میزبان باشن آماده نبوده نوتش و اونها این مارش ایرانی رو به جای سرود ملی هم اجرا میکنن. اگر موافق باشید بشنویم از والز های یوهان اشتراوس.
بله، بشنویم.
Thank you.
یکی از والس‌های زیبای اشراس رو شنیدیم. توضیحات بیشتر رو بفرمایید آقای شهابی.
بله، والس دانوب آبی در لاماژور اپوس 314 که در روی سالهای 1866 ساخته شده بود.
بله.
اگر بخوایم قدری فاصله بگیریم از اروپا، میریم سمت روسیه و در خصوص چایکوفسکی صحبت میکنیم که آهنگسازی بود که سال 1840 به دنیا آمد و 1893 فوت شد. جز آهنگسازانی بود که خیلی با ادبیات آشنا بود و ادبیات جهان به خصوص زبانهای فرانسه و آلمانی رو میشناخت. نکته جالب در خصوص چایکوفسکی اینه که اول رفت مدرسه که رشته حقوق بخونه، ولی بعد از مدتی با نشون دادن علاقه به موسیقی و به هر حال استعدادی هم که میتونیم بگیم داشت، کشیده شد به جهان موسیقی و آثار متنوعی از سمفونی ها، از اپراها، از باله ها رو توی کارنامه‌اش میتونیم ببینیم. نکته قابل توجه دیگه اینه که علارغم این که چایکوفسکی روس بود و موسیقی کلاسیک اروپا رو دستور کار خودش قرار داده بود برای آهنگسازی، اما از شاخصهای موسیقی محلی هم استفاده میکرد و سعی میکرد توی ساخته های خودش اونها رو به نوعی با ظرافت زیاد به کار بگیره و اون ملودی های محلی روز هم چاشنی کارش باشه. اگر موافق باشید بشنویم از چایکوفسکی.
بله، خواهش میکنم. خب این هم از چایکوفسکی که شنیدیم و معرفی به فرمیدای شهابی.
بله، این بخشی از باله صندوق شکن بود که دنس آف دی شوگر پلام فیری هست اسمش، سال 1892 ساخته شد که به هر حال اگر بشه به موضوع این هم بپردازیم در یک برنامه، شنیدنش خالی از لطف نیست برای دوستان شنونده. شخص دیگه که میخوایم در خصوصش صحبت کنیم از آهنگسازان دوره باروک هست، باخ، یوهان سباستیان باخ که آهنگساز و نوازنده هارپسیکورد ارگ از کشور آلمان. بسیار کارهای شاخصی داره، هم کارهای پولیفونی بسیار خوب داره، پرلودهاش هست فوگهاش هست، پارتیتاهاش هست و سویت‌های مختلف که حدوداً 65 سال مدت عمر آقای باخ بود و اومد از عنصر پولیفونی به خوبی در دوره باروک استفاده کرد. حالا پولیفونی رو من یک توضیح سعی می‌کنم خیلی مختصری بدم تا دوستان شنونده‌ام آشنا بشن. گاهی ما یک خط ملودی داریم و یک خط همراهی کننده، ممکنه خطوط همراهی کننده بیشتر از یکی باشه، دو تا یا سه خط. این همه به نوعی از خطوط همراهی کننده به دنبال اینن که خط اصلی به خوبی شنیده بشه. اما توی موسیقی پولیفونی هر کدوم از این خطوط موسیقی که به صورت همزمان دارن اجرا میشن خودشون یک بار موسیقایی بالایی دارن و شامل جمله های موسیقی میشن. یعنی همزمان ما میتونیم که چند تا خط مستقل رو به خوبی بشنویم. مثلا توی پیانو فوگهای باخ میاد برای پیانیست 4 خط مجزای نوت مینویسه که هر کدوم از اینا میتونن حامل یک پیام موسیقایی باشن و اون سوژه اصلی بین خطوط بازی میکنه و حرکت میکنه. باخ جز کسانی بود که این پولیفونی در موسیقی رو به خوبی تونست معرفی کنه و کارهاش همیشه آنالیز میشه توی دانشگاه موسیقی. اگر موافق باشید بشنویم از کارهای ارکسترال باخ.
بله. بله، این هم از سباستیان باخ قطعه رو شنیدیم. معرفی بفرمید آقای شهابی.
بله، ارکسترال سویت شماره 3 بود در ر ماژور که البته در اواخر قرن 19 یک بازتنظیمی هم روی این انجام شد و از ر ماژور به دو ماژور ترانسپوز شد.
بله.
آره اصطلاح ترانسپوز رو نمیدونم، فرصت داریم من یه اشاره بهش بکنم؟
بله خواهش میکنم.
ما توی موسیقی جملات موسیقی رو توی برحال موسیقی قرار داریم صحبت میکنیم، موسیقی کلاسیک، از هر نوتی میتونیم اون رو اجرا کنیم و حالا ما 7 نوت اصلی داریم، در کنار اون 5 نوت هم نوتهای مشکی رنگ اگر توی پیانو عزیزان بتونن تصور کنن، 7 نوت اصلیه با اون نوتهای دیگه که بالاش هست، نوتهای دیزا و بمولا، میشه 12 تا نوت. هر ملودی رو میشه از این 12 تا نوت اجرا کرد، منتها گاهی به خاطر محدودیت صدای خواننده ها یا محدودیت برخی سازها که قرار هست این مثلا برای یک خواننده مرد نوشته شده، خواننده خانومی بخواد اجرا کنه، میان اینها رو انتقال میدن که راحت تر بتون نوت ها رو اجرا کنه و نوت های بالاش خیلی بالا نباشه، نوت های پایینش خیلی پایین نباشه، اذیت نکنه، یا سازی ممکنه که امکان اجرای برخی نوت ها نداشته باشه، محدودتر باشه. مثلا برای سازهای ذهی مثل ویالون گام هایی که بمول دارند قدی اجرا کردن توشون سخته، میان اینها رو انتقال میدن. این انتقال دادن نوت ها یعنی کلشون با یک به حال فواصل مشخصی انتقال میدن به یک کلید دیگه تو موسیقی، بهش میگیم ترانسپوز. اینم لازم دونستم که اشاره داشته باشم.
تشکر میکنم دوستان عزیز، با ادامه بخش گفتگوی برنامه نیستان در خدمت شما این به اتفاق آقای امیر شهابی، کارشناس ارشد موسیقی، پیانیست و عضو کانون مدرسان خانه موسیقی، این برنامه رو از شبکه رادیویی فرهنگ تقدیم میکنیم به شما علاقه‌مندان موسیقی. در این برنامه قطعاتی از موسیقی کلاسیک رو پخش میکنیم در واقع در بخش گفتگوی برنامه با توضیحات آقای شهابی. بفرمایید.
خواهش میکنم. حضور تنهار شد که میخواییم در خصوص موزارت صحبت کنیم که اون هم جزو شاخصترین آهنگزادا و نوازنده های دوره کلاسیک هست و کسی بود که موسیقی رو خیلی زود شروع کرد، تونست از همون 6-7 سالگی بدرخشه. موزارت آهنگساز و نوازنده اتریشی و کارهای بسیار زیادی هم داره، سمفونی ها، کنسرت ها، سونات ها. کسی بود که در 7 سالگی تونست اولین سمفونیش رو بنویسه. واقعا حیرت میکنه آدم وقتی یک همچین نبوغی رو میبینه. میخواییم که یکی از کارهای کنسرت و پیانوی موزارت رو به اتفاق بشنویم و من یه توضیح بدم. کنسرت و پیانوها یا کنسرت و ویالونها عموماً اون بخشی هست که یک ارکستر بزرگ وجود داره و یک نوازنده پیانو یا یک نوازنده ویالون یا هر کدوم از سازهای بادی میتونه حتی فلوت هم باشه، یک سوال و جوابی بین اون تک نواز و ارکستر بزرگه. معمولاً بخش‌های مختلفی هم داره این کنسرت‌ها که ما اونها رو به اسم موومان می‌شناسیم.
بله.
اگر موافق باشید موومان دوم از یکی از کنسرت و پیانوهای موزارت رو بشنوید.
بله بشنوید.
Thank you.
کنسرتو پیانوی شنیدیم از موتسارت. منتظرین توضیحات بیشتر رو شما بفرمید آقای شهابی.
بله، شماره 21 K467 موومان دوم در فا ماژور رو شنیدیم که سال 1785 موتسارت این قطعه رو ساخته بود. البته تونالیته اصلی این قطعه در دو ماژور هست، ولی ما موومان دومش رو شنیدیم که تونالیته در فا ماژوره. این کنسرتو پیانو، کنسرتو ویولون، تونالیته بخش اول، موومان اول با موومان دوم تفاوت میکنه و به لحاظ صوتی هم وقتی قطعه تموم میشه یک مکسی میکنن و دوباره قطعه شروع میشه. روال هم بر این هست که معمولا تماشاچی ها نباید بین موومان ها ارکستر رو تشویق کنن و بعد سب کنن که حال آماده کنن، نوت‌ها رو میخوان عوض کنن. غالبا این هم به عنوان یک قانونی هست که کسی که میخواد قطعه رو به عنوان کنسرتو اجرا بکنه، چه کنسرتو پیانو، چه کنسرتو ویولون و هر ساز دیگه‌ای، اون باید قطعه رو از حفظ اجرا کنه. یعنی حالا بقیه سایر نوازنده ها نوت میذارن جلوشون، ولی روال برای این هست که کنسرتو رو میخواد اجرا کنه بعد انقدر تمرین کرده باشه و توانمند باشه که بتونه قطعه رو از حفظ اجرا کنه. کنسرتو پیانو ما اگر بخوایم در واقع صحبت کنیم واقعا میشه یک برنامه رو اختصاصات نمونه‌های مختلفش رو پخش کرد، ولی بخش دوم، موومان دوم عموما از لحاظ سرعت قدری پایین‌تره و برای گوش‌هایی که خیلی خودشون رو درگیر نکردن به موسیقی کلاسیک انتخاب مناسب‌تری میتونه باشه.
بله.
که دوستان شنونده بخوان با کنسرتو پیانو یا کنسرتو ویولون ها خودشون رو درگیر کنن و کشیده بشن به موسیقی کلاسیک. بخش اول و بخش سوم معمولا سه موومانی هست، خیلی سرعتی، فراز و نشیب‌های خیلی زیادی داره. بخش سومش هم غالبا خیلی سرعتی و تکنیکیه. هر کسی رو ارکسترها نمیپذیرند که به عنوان نوازنده سولیست بخواد بیاد و در جایگاه نوازنده پیانو، ویولون و ارکستر قرار بگیره، چون اگر اون نوازنده اشتباهی کنه کل اون ارکستر زیر سوال میرند و رهبرها معمولا دنبال افرادی هستن که نخبه نوازندگی هم و این توانمندی رو دارن که بخوان کنسرتو رو اجرا کنن.
موومان ها از نظر زمانی محدودیت دارن؟
معمولا موومان دوم کوتاه‌تر انتخاب میشه، از لحاظ سرعت هم سرعتش پایین‌تره و این امکان رو به شنونده میده که بتونه یک حضور شما عرض کنم فضای آرامش رو داشته باشه تا بتونه موومان اول و سوم رو به هم اتصال بده. ممکنه حدوداً موومان اول بین 12 دقیقه تا 14 دقیقه باشه، موومان دوم حدود 5 دقیقه تا 6-7 دقیقه، موومان سوم حالا بستگی به تفسیر خود آهنگساز داره میتونه گاهی طولانی تر باشه، مثلا تا 7 دقیقه 8 دقیقه، گاهی هم کوتاه‌تر. حدوداً بین 25 دقیقه نیم ساعت کنسرتوها زمان میبره برای اینکه بخوایم کامل بشنویم.
از نظر تفکر و ساختار موسیقایی بین موومان ها ارتباطی وجود داره؟
بله، ببینید آهنگساز باید یک سری قواعد رو رعایت کنه. یعنی ما حتی موومان اول رو هم بخوایم بررسی کنیم از لحاظ فرم موسیقایی ببینیم که بخش های مختلفی داره. یعنی یک اکسپوزیسیون اول داره، یک پول یا بریج داره، یک مودولاسیون داره، یک اکسپوزیسیون دوم داره. به صورت کلی این نگرش رو اینطوری شاید بتونیم اصلاح کنیم برای دوستان شنونده که یک فرمت خاصی تعریف شده و آهنگساز توی اون فرمت میاد دانش خودش رو پیاده میکنه، هم آزاده هم آزاد نیست.
بله.
و حالا باز برمیگرده به این که تفکر آهنگساز چی بوده، چقدر میخواد بار تکنیکی و چالش برای خود نوازنده یا اون سولیست ایجاد بکنه، چقدر میخواد اون ایده‌های موسیقایی اولویت داشته باشن، جمله های موسیقی براش مهمه، اینا همش میتونه دخیل باشه تا بتونه یک کنسرتو پیانو رو شاخص بکنه و حتی متمایز کنه از بقیه و سایرین. کنسرتو پیانو ها اکثر آنکسون دوره کلاسیک دارن توی کارهاشون، خود موزارت هست، اگر دوره رومانتیک بخوایم بگیم به هر حال شوپن هست و حتی بیتوون رو میتونیم از دوره کلاسیک اسم ببریم، کسانی که آثار بنام و شاخصی رو دارن.
بیشتر کنسرتو پیانو و کنسرتو ویولون شنیده شده. به چه دلیل شما فرمودید که با همه سازا میشه؟
بله، ببینید شاید به خاطر قابلیت پیانو باشه و حتی قابلیت خود ویولون، چون پیانو از لحاظ رنج صوتی کامل ترین سازه، یعنی از بمترین نوتی که ما توی موسیقی داریم تا بالاترین نوت، زیرترین نوت شاملش میشه و دو تا دست میتونن که برخلاف بقیه سازها که باید یک دست نوتی رو اجرا کنه، یک دست نوتی رو بسازه، پیانو میتونه هر دست مستقل عمل کنه. و حضور شما شاید برای ویولون هم انقدر تکنیک های اجرایی ساز ویولون زیاد و متنوع هست، برای همین قضیه این ساز رو سخت هم میکنه از لحاظ توانمندی که نوازنده بخواد داشته باشه برای اینکه به چالش بکشه خودش رو. تمایل بیشتر برای این دوتاست و شاید کمبود نوازنده است که در کشور ما کمتر پرداخته شده به کنسرت های دیگه و بیشتر هم از نوازنده هایی که دعوت میشه بیان توی ایران نوازنده های پیانو و ویالون هستن. ولی برای سازهای بادی ما قطعه داریم، کنسرت و هورن داریم، حضورش هم برای سازهای بادی داریم، کنسرت و چلو داریم که خاچاتوریان آهنگساز ارمنی نوشته، اونم جزو شاخصهای موسیقی کلاسیکه. ولی کمتر توی ایران گرایش داشتن که بخوان ببینن کنسرت رو برای سازهای دیگه به جز پیانو و ویولون رو.
خود شما به عنوان یه شنونده حرفه‌ای موسیقی کلاسیک و یک پیانیست، واقعا کدام یک از این کنسرت‌ها رو ترجیح میدید؟
ببینید اگر بخوایم در خصوص موسیقی کلاسیک صحبت کنیم، من تمایلم به اجرای تنهای پیانو، یعنی اونجاست که نوازنده واقعا به چالش کشیده میشه، یعنی شاید بیشترین بار زمانی که یک نوازنده تکی بخواد بره ساز اجرا کنه، حالا اون ساز هر سازی میتونه باشه و تمام ظرائف، تمام نکات، وارد کردن نیرو روی ساز، جمله بندی ها، این تفکیک دست راست و چپ، دینامیک، رنج صوتی پایین و بالا، تفسیر خود نوازنده از قطعه و همچنین چالش های سرعتی و تکنیکی، اونجاست که کاملا مشهوده و آدم میتونه عیار نوازنده رو بسنجه.
نه.
اما به هر حال اگر بخوام قطعه کنسرت پیانویی رو نام ببرم، همین کنسرت پیانویی شماره 21 موزارت رو که انتخاب کرده بودم جزء قطعات مورد علاقه خود من.
بله، تشکر میکنم آقای شهابی از حضورتون در بخش گفتگوی برنامه، از قطعاتی که انتخاب کردید و از مطالبی که بیان
کردید. خواهش میکنم.
با شما خداحافظی میکنم در پایان بخش گفتگوی برنامه نیستان. خدا نگهدارتون.